Bismillahirrahmanirrahim. خیلی مهمه زیارت ائمه، زیارت کربلا، مخصوصا مشهد کربلا. یه نفر به امام نهم گفت زیارت کربلا ثوابش بیشتره یا پدر شما امام هشتم؟ حضرت فرمود زیارت پدرم، زیارت ابی افضل. خیلی ها امام نهم فرمود زیارت پدرم امام هشتم افضله، با اینکه زیارت امام حسین در روایت داره هر قدمی ثواب یه حج، بعضی روایت داره ده حج، صد حج، هزار حج. اون بسته به اختلاف افراد، کسانی که معرفتشون زیاده ثوابشون زیادتره، بعضیا هر قدمی که برمیدارن ثواب یه حج بهشون میدن کربلا رو. اما امام نهم فرمودن زیارت پدرم افضله و دلیلم آوردن، دلیل آوردن که زیارت امام حسین رو گروه های مختلف زیارت می‌کنند، شیش امامی، چهار امامی، ولی زیارت نمی کند پدرم را مگر دوازده امامی. یعنی هر که امام هشتم زیارت می‌کنه کیه؟ دوازده امامی شیعه خالص، دوازده امامی. لذا از این جهت قدر بدونید، کسانی که اقلا سالی یه دفعه یا دو دفعه میتونید مشرف شید مشهد، و من غالبا مشرف شدم، حاجت گرفتم، یه حاجتی داشتم 24 سال قبل به امام هشتم علیه السلام عرض کردم به حق امام محمد تقی، به حق امام محمد تقی، به هم حق امام داره که سه دفعه آدم امام رضا رو به حق امام نهم قسم بده حاجت بگیره. ما یه دفعه این کارو کردیم، شما این کارو بکنید، هر وقت مشرف شدید به حضرت بگه چی؟ به حق امام حاجت، به حق امام. چون علاقه داشته به این بچه، اگه بگی به حق این دیگه کار درست. ما یه حاجتی داشتیم، همون شب خواب آیت الله آسمان‌تقی خونساری رو که ما نماز بارون پشت سرش خوندیم تو طلبگی 63 سال قبل خواب دیدم. ما به حق امام حاجتی گفتیم، آیت الله آسمان‌تقی به خواب ما اومد. فرمودن بعض مدرسه‌تون چطوره؟ بعضی طلبه‌ها گفتن خوبه. یه پاکت پر اسکناس به من دادن، فرمودن اینو بدی به طلبه‌ها. خواب بیدار شدم، همون که خوابالی بودم فکر کردم تعبیر خواب چیه، آسمان‌تقی بشه مناسبت خواب من، چون آسمان‌تقی مراجع سید دادم شما خواب ببینید که امام خواب دیدی. یهو منتقل شدم که خوابالی بودم، منتقل شدم او دیشب ما به حضرت رضا علیه السلام به حق امام آسمان‌تقی، حالا آسمان‌تقی اومده، کار ما درست میشه. آقا یه هفته بعد اومدیم کار ما درست شد. مزایایی هم شد اضافه بر اون حاجتی که داشتم، در حواشیش هم یه چیزی اضافه هم به ما دادن، خیلی عجیبه. حاجی علی تک تک پهلوان توی این محل خیلی میشناختیم، واسه مشهد برم زورخونه داشت، جز پهلوانای باستانی بود و خیلی تو کوچه من دید، شاید 20 سال 30 سال پیش شنیده بود میخوام مشهد مشرف شدم، گفت اونجا رفتی به امام هشتم، قول من بگو داش علی یه چیزی در گوش من گفت، من نفهمیدم چی گفت. این داشا پهلوانای صاف هست، گفت رفتی اونجا به امام هشتم چی بگو حفظ کنی؟ داش علی خودش به خودش داش علی میگو، ما میگفتیم حاج علی تک تک، چون چاق بود، ورزشکارم بود، وقتی راه میرفت مثل ساعت تک تک میکرد، اینطوری بهش تک تک میگفتن، برای این جهت بود وقتی راه میرفت تک تک میکرد، سمین بود، پهلوانم بود، همشکی میشد مثل ساعت، معروف بود، خودش هم میدونست همه به شاری تک، غیبت هم نبود چون خودش میدونست دیگه، حاجری تک اصلا معروف بود، ولی خودش به خودش میگفت داش علی. به من گفت به امام هشتم چی بگو؟ اینا رو بنویسی طلبه ها به درتون میخوره. داش علی در گوش من یه چیزی گفت، من نفهمیدم چی گفت. همین ما رفتیم بشم، داشتم زیارت میخوندم روبروی قبر پشت به قبله، اونجا یه ها یادم افتاد پیغام داش علی بگیم، همونجوری که او گفته بود گفتم به آقا، عرض کردم که داش علی تهران در گوش من یه چیزی گفت، نفهمیدم چی گفت. اینا سیمشون با موبایل کار میکرد، اتصال پهلوانا صافن و هم تو اتصال میدن، داش علی یه چیز در گوشم گفت، نفهمیدم چی گفت، کارش درست میشه دیگه، نمیگفت شعر نمیداد حاجتم اینه اونه، همین چون میدونه امام میدونه اون معرفتی که اینا پهلوانا دارن به امام. اصلا من عقیده به شب عاشورا پهلوانا دور بر امام موندن، مقدس ها استقرارش خوب نیمد رفتن، هی حضرت هم نصیحت کردن مقدس ها گفتن لا ترقو به عیدی کم اله تحرکه، خودتو به حرکت ننداز، مگه نهیدی بابا چیکار کردن اهل کوفه، تو را میکشن نرو، نصیحتش هم کردن، حضرت فرمودن من بیعت از شما برداشتم، اینا با من کار دارن، شما هر کدوم میخواین بریم برین، سرش هم حضرت این بپایین، هر کدوم هم میخواین برین، دست یکی از زن بچه همون بگیریم بریم. اما پهلوانا موندن. زهر گفت آقا و هزار دفعه اگه در راه شما ما شهید بشیم، دست از یاری شما برداریم. پهلوانا موندن، داعشا موندن. این استنباط من ها، تو کتاب ها ننوشته داعشا، من استنباطم اینه که این حرف داعشیه. هزار مرتبه اگه شهید بشیم دست از یارید بر نمیداریم. معلومه دیگه این پهلوانه. پهلوانا داعشا موندن و امامو یاری کردن. 30 نفرم از خوبای لشکر عمر سعد اومدن دورور خیمه ها میگشتن، پاش پاسبانی میکردن، دیدن صدای تلاوت قرآن میاد تو خیمه ها. به ما گفته بودن اینا خارجی هن، اینا قرآن میخونن. امام حسین علیه السلام فرمودن به قمر بنی هاشم، پاشو ما مهمون برامون اومده، پاشو برو مهمونا رو برده بیار. پاشون شل شده بود دیگه، جزو لشکر عمر سعد بودن. همون شب ملحق شدن به لشکر امام. این که میگن بگید خدای عاقبتمون رو به خیر کن همینه. یه دسته رفتن، یه دسته اومدن. چیه واقعا؟ یه دسته که با امام حسین همه را اومدن کربلا، امام حسین تنها گذاشتن رفتن. بدبختا چی جواب خدا رو چی میدن؟ اون وقت 30 تا از لشکر عمر سعد صدای تلاوت قرآن تو خیمه ها میشنون، پاشون شل میشه. امام حسین میفرمون پاشو قمر بنی، برو مهمونا رو بیار. اومدن و فردا شهید شدن این 30 نفر که جوش لشکر اومد، جز شهدای کربلا. اینا رو من بازم گفتم، بعضی از من شنیدن، اما هر چی تکرار کنیم خیلی مفیده، اینها آموزنده است که ما هم دعا کنیم خدای ما مثل اونا بشیم که اومدن، نه مثل اونا بشیم که رفتن. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این دعا رو بکنید. به ریش و عرقچین و عمامه نباید اعتماد کنم، عاقبت باید ببینیم چی میشه. چی میشه؟ یه دسته میان یه دسته میرن. زیارت رو مقید بید. حتی از حضرت عبدالعظیم من ناراحتم. چرا مردم علما حتی 50 سال پیش من حسابی هم شهر میشم تو حرم، عموی آقای فلسفی آشانسن تونکابونی ریش انهای قرمه قد خمیده با این قطار پارک کوثر رو پاشه با قطار 2000 یه مرید هم داشت سوارش میکرد با قطار آشخسمر جاپور. علما مشت اعدام میمدن. الان من یه دفعه فقط وارث آیت الله وحید خراسانی دیدم این بغل نشسته، من جا نبود رفتم اون بر بکر خواه، گفتم اونجا جا بگی برای من، اون که شخصی که پلی ایشون ره وایسا که من بیام. مادم پلی آیت الله وحید از مراجع، ما الان برای ایشون هم پول میفرستیم، مقلد داره ایشون، ما 8 مرجع پول میدیم، یکیش ایشونه، آیت الله وحید خراسان، که بعضی ها یادشونه منبر 50 سال پیش آقای وحید بود. مسجد آسدالله وقتی منبر میرفت جمعیتش مهمتر از جمعیت آقای فلسفی بود. آقای فلسفی مسجد جمعه منبر میرفت مردم معمولی بودن، اما مسجد آسدالله تاجرهای باسواد، خود آیت الله خونساری میشه. آیت الله وحید سخنران عجیب، ولی خوب رفت نجف و درس رو ادامه داد و درس آیت الله خویی و بعد از مجتهدین حالا در قم از مراجع. روز وفات از زهرا علیه السلام هم دسته را میندازه جلوی دسته، عکسش هم دیدم جلوی دسته را میفته آیت الله وحید. پس ایشون نشستم که دعوت کنم نهار ببرمشون منزل و بعدم بیارمشون اونجا نماز و اقتدا کنیم. و وقتی گفتم فرمودن نه من از قم آمدم فقط زیارت کنم و برم. اینا رو بگید به پیش نماز محلتون، میخوام حالا یه چیزی چاپ کنیم، هم حرفی که دارم الان میزنم راجع به آیت الله وحید برای ائمه جماعت بفرستیم که هم خودشون مشرف بشن لااقل ماه یه روز. حالا آقای آشامشن تونکابونی هفتگی مشرف میشه، آقای جعفراقی هر پنجشنبه مشرف، منم جوونیام هر هفته میرفتم، ما حالا نمیتونم ماه یه دفعه. اول ماه مقیدیم، آقای خرقانی واره میبره، بعضی رفقا میان. بله ماه یه دفعه را اقلا، ولی جوونا هفته. آیت الله وحید فرمودن من از قم فقط اومدم زیارت کنم برم، همین قول ندادن به من. و اینقدر از فضائل حضرت عبدالعظیم برای من فرمودن که ایشون از شخصیت علمی بوده، از علما بوده، از محدثین بوده، نه امامزاده، پدرش این مقام نداره، جدش هم مقام نداره، جد پدرش هم سه فاصله میخوره تا امام دوم، تا امام حسین مجتبی. بین حضرت عبدالعظیم و امام حسین مجتبی 3 نفر فاصله، اون 3 نفر این مقام نداره، اونا امام زاده. علی حضرت برزیم از محدثین وکیل امام حادی علیه السلام بوده در سامر را. حضرت برزیم در اینجا بوده، امام حادی سامر را. یکی از شیعیان ری مشرف میشه سامر را، اونجا خدمت امام دهم. وقتی میفهمه این آقا اهل ریه، میفرمان علیکم بالعبد العظیم الحسنی، بر شما باز که به حضرت عبدالعظیم مراجعه کنی راجع به کارتون. مثل که با آقای بروجردی که مراجعه میکردن میفرمان با آیت الله خونساری مراجعه کنید، اهالی تهران احترام میکردن با آقای خونساری. ولی امام دهم هم میفرمودن به کی مراجعه کنید در کارتون؟ به حضرت عبدالعظیم. مقید باشید، حاجت بگیرید، دعا کنید. اون برای امامزاده حمزه است که حضرت عبدالعظیم دیارت امامزاده حمزه می رفتن زمانی که هنوز بعضی هم عقیدش از سابقی زنده در غرب دشمن ها گذاشتن. بله ایشون زنده در غرب رفتن، من تاریخشو خوندم، قولی هست که حضرت عبدالعظیم زنده در غرب گذاشتن. و اون برم که امامزاده طاهرن، امامزاده طاهرم آقای زیادی فرمودن یه خوابی کسی دیده، گریه کردن که چرا اشخاصی که اصلا میان تو حرم من نمیان، خب بعضی اونجا نمیرن. حالا از اون ور راه پیدا کرده، از تو صحنم راه داره، امامزاده طاهرم مشرف میشه. حضرت عبدالعظیم که مشرف میشین، امامزاده حمزه، امامزاده طاهر، بعدم ابن ماوی شیخ صدوق هم فاتحه بخونه. از علما و محدثین بوده شیخ صدوق، که ایشون هم مقید باشید سر قبر شیخ صدوق هم برید. بعضیا که سر قبر امام هم میرن اینجا رو زیارت میکنن، از اون ور میرن سر قبر امام، وسط هفته خلوته، اونجا میرن قبر مرقد امام هم زیارت میکنن، زیارتشون کامل میکنن. چند جا میرن، امامزاده ابوالحسن ما یه وقت میرفتیم، یه امامزاده معروفی هست که خیلی معتبره، اینم اشونی بهتون بدم برید، گاهی هم برید صبحونه اونجا با زن بچه، باغ بزرگی. وارد شهید رجایی که میشید، اون جاده، نه این جاده، جاده شهید رجایی که به مرقد امام راه داره، شهید رجایی که میرین نرسیده به حضرت عبدالعظیم، دست راست یه تابلو خورده امامزاده ابوالحسن، سواری اگه داشته باشید میره اون تو سرازیری میره، یه دوست پیش که بخوریم میرسیم به امامزاده ابوالحسن. باقی شهری حرم وسط، اطرافش همه باغ، از امامزادهای معتبره، از اولاد امام جعفر صادق علیه السلام هم. اولاد امام اولاد موسی بن جعفر نی، چون امام موسی بن جعفر خیلی از امامزاده اولاد موسی بن جعفر، ولی این از موسی بن جعفر نیست، این امامزاده سر از اولاد امام ششم، یعنی اولاد امام ششم اولاد دیگه ای داشتن غیر امام هفتم، از اولاد دیگه برادرای موسی بن جعفر این امامزاده حسن، از اون که آیت الله میزد به تهران اینا مقید بودن اونجا برن زیارت کنن. اونجا رو هم بهتون آدرس دادم، مشرف بشین، پشت حرم هم خلوته، فرش بندازین با زن بچه تون، یه وقت برید صبحونه اینهاری، خلوته خوبه، خیلی جای خلوتی، وضوخونه تمیز خیلی عالی، خلوت هم خیلی وسط هفته، جمعهش هم خیلی مثل سابق شلوغ نیست. امامزاده حسن از امامزاده معتبر، خیلی نمیدونن، من حالا تبلیغ میکنم، حضرت عبدالعظیم خیلی اهمیت بدین. بس آقا یه مسئله شرعی بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عمدن قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.
بعضی عوام قنوت یادشون که میره، میرن به رکوع، یه دست باشه میشه پا میشه قنوت میخونه، بازم میره به رکوع، نمازش باطله، دو تا رکوع. عوام نمیدونن که قنوت واجب نیست، مستحبه. اصلا نخونی هم طوری منتها ثواب گیره نیومده. قنوت هرچی طولم بدی بهتره، قنوت طولانی. قنوت حالا یادت رفت، اگه به حد رکوع نرسیدی یادت اومد خوشو بخون، اما اگه به رکوع رفتی دیگه نمیتونی، باید قنوت رکوع تو تموم کنی، بعد پاشو قضا کن، قنوت تو بخون، یه سره برو به سجده. مثل نماز جمعه که دیدین قنوتش قبل، بعد از یه رکعتش بعد از رکوعه. پس اگه در رکوع یادت اومد قنوت نخوندی، پاشو قنوت رو بخون، یه سره برو به سجده. و اگر در سجده یادت اومد قنوت نخوندی، بعد از سلام به نماز قنوت تو قضا کن، همون قنوتی که میخوندی بعد از سلام بخون، اشکال نداره. پس اگر رکوع کسی پاشه قنوت رو بخونه باز بره به رکوع، نمازش باطله، چون دو تا رکوع نماز رو باطل میکنه. بفرمید آقای پایتخت، آقای خودکار تشریف دارن، یا آیه مختصر بگم و بعد دنیا از نظر قرآن کریم شب چهارشنبه پنجشنبه، امشب زاران شب آخر ماست دیگه، میره تا شب عرض کنم 13 شهری اگه زنده بودم، دو سه ماه درس و تعطیله، من دیگه فاطمیم هست، یعنی 12 شهریور شنبه درس ها شروع میشه، شب 13 همه شهریور برنامه ما، این برنامه از شب 13 شهریور دیگه، امشب شب آخره دیگه، من برنامه ندارم با قید حیات ها، اگه زنده بودم، اگه نه که اون کسی که جای من میاد او انشاءالله برنامه رو ادامه میده، اگه من باشم شب 13 شب بنویسید آقا سوره بعد دنیا از نظر قرآن کریم سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 36 و 37 آیه 36 و آیه 37 سوره انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا بازیه، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی خانه رنگین است. این مرزه زاهد موقع مردن همچی میکرد، بعد از مردن یه عالمی گفت من شنیده بودم آشان مرزه فوت کرد و مرد، ازش خوابش دیدم گفتم چرا فوت میکردی؟ گفت دنیا رو فوت میکرد. تو خواب آشان مرزه زاهد فرمودن دنیا رو فوت، دنیا فوته، ما خیال میکنیم یه خبریه، سرمون رو گرم کردیم میخواییم رئیس بشیم، چقدر پول خرج میکنیم که رئیس بشیم. انما الحیات الدنیا لعب، بازیه، همش بازیه، اگه بفهمیم بازیه چقدر خوبه، اینقدر ما راحتیم الحمدلله. انما الحیات الدنیا لعب، قرآن باید خورد، قرآن نخونین بخورین بفهمین این لعب یعنی چی. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بازیه، لهو یعنی بازی. بعد موعظه میکنه خدا، میفرمان و این تؤمنو، اگه با ایمان بشید و تتقو و این تؤمنو، اگه با ایمان بشید و با تقوا بشید خوبه، کاربارتون خوب میشه، یوتکم اجورکم، مزدتون خدا میده، هم دنیا هم آخره، کاربارتون خوب میشه، کاربارتون خوب میشه، هم دنیا داری هم آخرت. و این تؤمنو و تتقو یوتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، از شما پول نمیخوان، پیغمبر از شما هیچی نمیخوان، مجانی اومده پیغمبری میکنه. بله لا اسألکم علیکم من اجر، من آیه داره که من از شما مزد نمیخوام الا مودت فی القربا، فقط زن بچه من و اهل بیت من دوست داشتم. ولا یسألکم اموالکم ان یسألکموها، ولی بعضیتون اگه ازتون سوالم بکنیم که با اون مستحق پول بدین بخل میکنید. و بله ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا، چی میگه آقا ولا یسألکم اموالکم، تموم شد؟ بعد آیه بعد ان یسألکموها، ان یسألکموها فیحفکم، یعنی اصرارم بکنن که به این مستحق کمک کن، تبخلو، بخل میکنیم، بعضیا بودن بخل میگه الانش هم هستن. فیحفکم، فیحفکم با هی جیمی، فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم، هم بخل میکنید هم غضبم میکنید، اه پولم ما میخوان، الانش هم هستن افرادی که اگه کسی ازشون پول بخواد اینجه چه میخواه رو نمیگه با خاک رو خاکه این به کسی که چقدر ثروت داشت، یکی ارواقا میگفتم ازش کمکی برای یه مستحق بگیرم، اولادم نداشت اتباقا هم چی میکرد، میگفت ما خاک رو خاکه میکنیم، خاک رو خاکه یعنی دارم خیلی ثروت دارم، این بخل فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم، ساد زاد غین، اذغانکم، اذغانکم، خدای همه مریضان رو شفا بده، گرفتارهای مسلمین رو اصلاح بفرما و صلی الله علیه و آله.